أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در مورد زنانی بود که اهل ذمه اند، سپس به مناسبت زنان بیابانی و روستایی و اولوج که در عرف امروز ما بهشون زنان کولی گفته می شود و امثال اینها، چون اینها یه پوشش خاصی دارن و خیلی پوشش کاملی شبیه پوشش سایر زنان ندارن، اینها هم اشاره شد که لأنهن اذا نهینا لا ینتهین، یا لأنهم اذا نهو لم ینتهو و یا لا ینتهون. در مورد اینها البته مرحوم صاحب عروه الحاقشون رو به زن کافر ذمی فرمودند و هو مشکل، اما ما عرض کردیم به تبع بعض از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی و دیگران، خیر، مانعی از الحاقشون به زنان کافر ذمی نیست با بیاناتی که عرض شد. در ادامه وارد این بحث میشیم، آیا میشه اینو تعمیم به زنهای شهری هم داد که وضعیت پوشش اونها مثل وضعیت زنان بیابانگرده؟ یه مقداری مثلا موشون بیرونه، یه مقداری نوع پوشششون متفاوته. آیا زنان شهری هم اگر آمد و نوع پوشششون یه مقدار مو بیرون امثال اینها بود، میشه بهشون نگاه کرد از باب لأنهن اذا نهین لا ینتهین ام لا؟ این سؤالی بود که در پایان جلسه قبل مطرح کردیم و وعده بررسیشو دادیم. عرض کردم شاید اولین فقیهی که از فقها به این مسئله پرداخته مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعه باشه. شاید سرش این بوده که در زمانهای گذشته زنان در محیطهای زندگی شهری، خصوصا محل رفت آمد علما و فضلا و طلاب و متدینین، خود به خود این پوشش رو رعایت می کردن و پوشششون یه مقداری راحت تر شبیه بعض از زنان بیابانگرد و اینها نبوده. لذا اصلا محل ابتلا نبوده این مسئله که زنانی که در شهر هستن و بیابانگرد و اینها نیستن، اینها رو بگیم که اینها هم که پوشششون کمتره و حجابشون کمتره، اینها هم آیا می شود بهشون نگاه کرد یا نه؟ البته پر واضحه که غیرشو بعدم توضیح میدیم، به شرطی که عدم تلزز باشه، قصد تلزز نداشته باشد و خوف وقوع در افتنان و گناه هم نباشد. یادتونه دیگه. حالا سوال، آیا اینها ملحق میشن یا نه؟ عرض کردم ظاهرا اولین نفر مرحوم نراقی است، تعبیر ایشان اینه یجوز النظر الى وجوه البرزح اللاتی لا یستترنه. برزه یعنی اون زنانی که بروز و ظهور دارن و یه مقداری به اصطلاح امروزی ها میگن بدحجاب مثلا. خب اون زنانی که لا یستترنه ولا ینتهینه اذا نهینه. چرا؟ چراش جالبه؟ ایشون میگن للعلت المنصوصت فی روایت ابن صهیب. این علت منصوصه در روایت ابن صهیب لأنهن، اصلا با لام تعلیلم آمده بود روایت ابن صهیب که تعبیرش این بود. بله لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لأنهم اذا نهو لا ينتهون، یا لأنهن اذا نهین لا ينتهین، که شما اگر مراجعه کنید نسخه کافی جمع مذکره، اما نسخه فقیه و نسخه علل که از آن مرحوم شیخ صدوقه جمع مؤنثه و به نظر حقیر هیچ فرقی نمی کند اگر جمع مذکرم باشه درسته. چرا؟ به اعتبار این که اینها خانواده هایی هستند و نوع زندگی دارن که اگر نهینه یا نهو لا ینتهون، یعنی و الا خب مرده جلوشو میگرفت، شوهره جلوشو میگرفت، میگفت حق نداری یه کار رو انجام بدی. پس اگر نهویم باشه به همین معنا میخوره. حاصلش اینه که گاهی شوهر مانع نمیشه، طبعا زنه هم وله، گاهی شوهر مانع میشه اما زنه به حرف نمیکنه. پس بالاخره بازگشت به این میکنه که یعنی نظام زندگی به گونه ایست که بالمعال زنه اگر نهیم بشه این خانم اعتنایی نمیکند. حالا پس مرحوم نراقی تعبیرشون اینه الا وجوه البرزه اللاتی کذا. من نگاه میکردم، بررسی که کردم، این رو دیدم علماء ما در این قضیه از حیث فتوا اختلاف نظر دارن و خیلی هم اختلاف نظرشون واضحه. شما نگاه کنید الان مثلا از بین علماء موجود ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بله مرحوم مثلا آیت الله خویی، مرحوم آیت الله تبریزی، حضرت آیت الله سیستانی و بعض دیگر میگن اشکال نداره. از آیان موجود مثلا مرحوم امام، آیت الله صافی، آیت الله شبیری، آیت الله سبحانی و جمع دیگری میگن نخیر، اشکال داره. خب اصل اولی هم که حرمت نکاح بزن و اجنبیه است، درست شد یا نه؟ لذا در خروج از اصل ما باید تابع چی باشیم؟ دلیل باشیم. و در اخذ به دلیل هم اگر دائره شکی وجود داشت باید اخذ کنیم به قدر متیقن. یکی از ادله عرض کردم همین روایت عباد بن صهیبه که با سه متن در سه جا یعنی بیان شده، یکی در کافی، دیگری در فقیه، سومی در علل، که در اون نسخه مرحوم صدوق هم اگر یادتون باشه یک نسخه بدلی داشت، یعنی منظورم از نسخه بدل اینه جاش یه تعبیر دیگه ای آمده بود، ولی در کافی لأنهم اذا نهویه، در اون دو مورد مرحوم صدوق لأنهن اذا نهینه لا ينتهينه. بله که باز اهل ذمه هم بود به جای علوج و اون کلمه قبلیش هم حذف شده بود و اینها. حالا دقت کنید، پس عرض بنده اینه که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در همین قضیه هم اختلاف نظر وجود داره. خب این اختلاف نظر هست ما چه کنیم؟ عرض بنده اینه که دقت کنید، روایت ابن عباد ابن صهیب اقتضای تعلیل این روایت اینه که فرقی نمیکنه. مگه ما نخوندیم العلت تعمم و تخصص؟ لا تشرب الخمر لانه مسکر. آیون میگن پس هر چیزی دیگری هم که زمینه اسکار داشت شما باید چکار کنید؟ ننوشید. فقها هم اگر این گونه بود پس همینه، فرقی نمیکنه، یا هر مایع دیگر. یادتونه دیگه، لا تأکل الرمان لانه حامض. طبیب وقتی میگه لانه حامض و حموزت داره و ترشه نخور، پس هر ترشه دیگری رو هم باید نخوریم دیگه، مگر این که بگیم رمان ترش این گونه است. و پس اینجا این استعمال استعمال قشنگی نیست، باید از اول بگن لا تأکل رمان الحامض. اما وقتی بگن لانه حامض دیگه نباید میگفتن لا تأکل رمان لانه حامض، باید میگفتن لا تأکل رمان الحامض لهموزته. روشنه؟ حالا برگردیم. پس مقتضای تعلیل همینه و همچنان که عده‌ای از آقایان پذیرفتن، از جمله دیدم آیت الله فاضل ایشون میگن و ظاهر انه لا مانع من الحکم باللحوق، این زنها ملحق میشوند به زنان ذمیه، به زنان بگید بیابانی و اعراب و علوج و اینها. چرا؟ چون در تعلیل داره لأنهن اذا نهین لا ینتهین. بعد ایشون می‌فرمایند تازه به فرض هم که ما نپذیریم استظهار می‌کنیم جواز تردد به جاهایی که این زنها رفت آمد دارن و می‌دانیم عادتا نگاه انسان به اونها می‌افتد، مثلا بازار. چرا؟ خب آقا اینو که ما همه قائلن، تقریبا صاحب عروه هم تصریح میکنه به این. خب این چی میشه؟ ایشون میگه لابد اگر ما به استدلال روایت اخذ نکنیم، لابد منشأش باید قاعده لاحرج باشه. اگر منشأش قاعده لاحرج باشه، خب بعد یک کمی کار مشکل میشه، اونجا باید اکتفا به حرج شخصی کنیم. و اکتفا به حرج شخصی یعنی اگر کسی به حرج میفته اگر بازار نره، لذا اگر کسی به حرج نمیفته دیگه نباید بره، چون میدونه چشمش میفته به اینها. خب صاحب عروه چون خودشون الحاق نساء اهل بوادی و قرا از اعراب و غیر اعراب رو به اهل ذمه محل اشکال دونسته، که صاحب عروه اگر یادتون باشه ایشون گفت و هو مشکل، این زنای بیابانی و اینها ملحق به زنان ذمیه نمیشن ایشون، لذا بعد خب آخه ما چیکار کنیم؟ خب اونا چی؟ غیر اونا همین زنایی که تو خیابون و بازارها هستن چی؟ اینا محل ابتلا بوده. صاحب عروه میفرماید از ظاهر عدم و حرمت تردد فی الاسواق و نحوه ها مع العلم به وقوع نظر علیهن. حالا عرض میکنم حتی اگر بدونید ولا یجب غض البصر اذا لم یکن هناک خوف افتنان، اگر خوف به فتنه و گناه افتادن نباشه حتی غض بصر هم لازم نیست. هیچی نمیگن از چه باب. خب ما عرض میکنیم علل قاعده ایشون از باب همین لاحرج میگن. چرا؟ چون ایشون الحاق زنان اهل بوادی و اینها رو قبول نکردن. خود مورد روایت عباد ابن صهیب که درش این تعلیل بود خودش همین اهل بوادی و اینها بود، نه دیگه، ایشون لابد در ذهنش بوده که روایت ضعیفه مثلا، لابد، لذا گفتن و هو مشکل. اول گفتن لا یبعد ولی بعد گفتن و هو مشکل. بله خب، پس بنابراین علل قاعده علتش میشه چی؟ حرج. اما ما عرض میکنیم ما چون همچنان که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و بعض دیگر روایت عباد بن صهیب رو سندن و دلالتن پذیرفتیم، خب بنابراین و تسریه دادیم لذا حکم زنان اهل ذمه رو به زنان بوادی و اعراب و قرا و اینها، یادتونه دیگه اینو گفتیم. خب این چرا؟ حالا اینو عرض میکنیم، چون این روایت رو میگیم درست سندن، پس اون تعلیلش رو هم بهش اخذ میکنیم. عمومیت تعلیل شامل زنان شهرنشین هم می شود، لأنهن اذا نهین لا ینتهین، شاخص اینه. خب بعد دقت کنید، تازه یک عرض دیگه هم دارم. راستی سوال، مرحوم صاحب عروه فرمود یجوز النظر الى نساء اهل ذمه، اهل ذمه بل مطلق الكفار. صاحب عروه یه مطلق الكفاری هم اضافه کردن. از صاحب عروه سوال میکنیم، شما چرا مطلق الكفار رو اخذ کردید؟ روایات در نساء اهل ذمه بود، یه روایتی هم در بحث اهل بوادی و اعراب و قرا و اینها بود، چرا مطلق الکفار رو گفتید؟ بعضیا عرض میکنم احسنتون، بعضیا ظاهرن شاید فکر کرده باشن که صاحب عروه از باب اخذ به عموم تعلیل روایت عباد ابن صهیبه. اگر این گونه گفته شود ما عرض میکنیم نه، اگر به عموم روایت عباد ابن صهیب برای زنان کافر مطلق کافر میگفتن، خب پس باید خود اهل بوادی و اینها رو هم میگفتن دیگه، چون اونا هم محل مورد خود روایت بود. پس معلوم میشه دلیل مطلق الکفار اینیست. دلیلش چیه؟ احسنتم، عرض بنده هم همینه، عدم الحرمت لهن به طریق اولا. آره عرض میکنم، وقتی زنان کافر یه ذمی حرمتی ندارند، پس عدم حرمت زنان کافر یه غیر ذمیه به طریق اولاست. لذا اگر کسی سفری کنه به یک کشور خارجی، زنان کافرهی در اونجا باشن و زنانی باشن که در ذمه اسلام اصطلاحاً بگید نیستن، که حالا اهل ذمه رو بعضی ها گفتن اما از یعنی یهودی و مسیحی و اینها ولو در کشور اسلامی هم زندگی نکنند، بعضی اینجوری معنا میکنند. چرا دیگه؟ نه یعنی چه در کشور اسلامی باشن چه در کشور غیر اسلامی، ولی دیگه اهل ذمه میگن اینا، یعنی بعضی ها میگن در ذمه اسلام اصطلاحاً، ولی نه ظاهر استعمالش همچنان که فقها بعضن همینم تصریح میکنن اعمه، چه در تحت دولت اسلامی زندگی کنن چه در تحت دولت اسلامی زندگی نکنن. حالا خب حالا اگه بریم یک کشوری که حتی اهل کتابم نباشن زنهای اونجا، خب اینها رو میشه نگاه کرد. عرض بنده اینه، علل قاعده صاحب عروه که مطلق الکفار رو هم زنهاشون رو میگن، نباید علتش روایت عباد ابن صهیب باشه، و الا اگر روایت عباد ابن صهیب بود خب در مورد خودش لااقل باید میپذیرفتن که زنان اعراب و اینها باشه. پس علتش چیه؟ همینه که من درس کردم، علتش اینه که چون اینها حرمت ندارن. اگر عباد ابن صهیب باشه که از عموم تعلیل بخواد استفاده بشه، بله عموم تعلیل شامل زنان شهری می شود، اما شامل زنان اعراب و فلان و فلان به طریق اولا می شود. چرا؟ چون دیگه اون مورد خود روایت دیگه. خب
بعد شما باشیم در روایت هایی که مقدار حدود رو مشخص کرده در امور زمین مثل سر و دست ها رو که خانده موسیقی هم، خب ما باید نسبت به مقدار که خود روایت بگیم که نسبت به مازادش از باب حرج بگیریم آخر. بیشتر رو داخل که باید تصمیم
نه حرج نیست نه عدم الحرمت لهن نه
در کشوری خب نه خب
این دیگه محدودش رو بحث کردیم اگه یادتون باشه دیگه
در اونجا دیگه فقط نام بود آخر گفت دست ها و سر اگه قرار بود از باب عدم الحرمت بگه مطلق چرا نه
خب اونا چون بیشتر محل ابتلا بوده
آیا از این باب بوده یا فقط خواستم بگم محدوده اینقدر
نه اصلا زنان اون زمانم آخه کفار اون زمانم که اینقدر لخته بله دیگه لخته برهنه نبودن
پس مشخص بوده این مقدار ما بیشتر قدم ارتفاع نداریم بقیش از باب حرج باید بودیم
حالا چه حرج و چه عدم احترام عدم احترام که شد فرقی نمی کن میشه مثل حیوانات ولی بنده از میکنم اون اصلا محل ابتلا نبوده متوجه میشید؟ لذا بهش توجه ندادن
به همون ذکر نکردن؟
بله دیگه به نظر من اینه اصلا محل ابتلا نبوده بعدم اسلام نمیخواسته فتح مجال کنه فتح باب کنه که مردم هی راحت بشن و هی نگاه کنن چون زمینه افتنان هست دیگه معمولاً مخصوصا اگه به بعضی از قسمت‌های بدن
در مورد زنان میگن که آنچه متداول بین خودشان بله. هست اشکال نداره رو
بله دیگه
متداول پاهم باشه
بله دیگه بله دیگه. بدون خوف افتنان
اینها بله این خب اونجا نام میبره فقط دست رو نامه رو
سر نظام من اگه یادتون باشه عرض کردم میگفتم من خصوصیات زمان و مکان فرق میکنه زنان اروپایی در زمستان پوششون با تابستان خیلی فرق میکنه منطقه ها فرق میکنه
از این باز منطقه هست مرده دامن بپوشن در
بله خب مکان بله دیگه فرق
خب نه منطقه که نسبت به دست و سر خیلی خب ما قدر مطلقاً بگیریم ولی نسبت به پاها قسمت دیگه این از باب حرش اگه بدونیم چی میگیم
اصلا بعضی از روایات که جسد هن و بدن هن نداشت حتی بله بعضی مثل روایت جعفر یاد بود ظاهرن بدن هن نداشت خب بله درسته یعنی میخوام بگم ولی تعابیر بود دقت کنید حالا در موارد شک اکتفا به قدر متيقن که یقینا دیگه اولاست.
الان که الان متعارف هرچی باشه میشه بدون خوف باشه میشه نگاه بکن خب از کجا
بده؟ از کردم دیگه به خاطری که حرمت ندارن.
از
بله. خب احترام ندارن اصلا. باز تکرار میکنم او قیود سر جاش محفوظه دیگه. الان میخوایم وارد بیان همون قید بشیم. دقت کنید. مرحوم محقق در شرایع یک قیدی فرمودن این بزرگوار می فرماین یجوز و نظر به نساء اهل ذمه و اینها اما دو تا قید رو در مقام اشتراط میارن لکن لا یجوز و ذالک لتلزز ولا لریبته جایز نیست این نظر لتلزز ولا لریبته دو تا قید آورده این از مرحوم محقق در شرایع همین قید رو صاحب عروه هم آورده ایشون هم میگن یجوز و نظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار مع عدم تلزز و ریبه نه لذت باشه و تلذذ باشه و نه ریبه دو قید میارن
بعد نگفتن بالفعل یا
همه اینا هم مخالفان بحث کنم خب اینم بعد اینا رو دقت کنید چون کار داریم هم جناب عالی یعقوبی هم دوستانی که عرایض بنده را میشنوند در ادامه ریبه ایشان میفرماید ای خوف الوقوع فی الحرام ریبه یعنی چی خوف وقوع در حرام پس تلزز یعنی لذت بردن نگاه میکنه که لذت ببرد لا یجوز ذلک لتلزز اصلا نگاه میکنه برای لذت بردن این جایز نیست یکی هم خوف وقوع در حرام خوف وقوع در افتنان و حرام روشنه؟ پس آقای محقق دو تا تعبیر رو به کار بردن آقای صاحب عروه دو تا تعبیر رو به کار بردن در ادامه یه تعبیر دوم کریبه یه تعبیر سومی رو با ای تفسیریه بیان کردن که چی باشه؟ خوف الوقوع فی الحرام این تا اینجا بعد وارد بحث جواز تردد در اسواق و نحو اسواق میشن صاحب عروه، مع العلم به وقوع النظر علیهن، میگه لا یجب غض البصر اذا لم یکن هناک خوف افتنان. این خوف افتنان رو آخر صاحب عروه باز دوباره میاره، خوف افتنانن یعنی خوف الوقوع در حرام. خب به تعبیر چهار اصطلاح آورده صاحب عروه، ولی اصطلاح سه و چهار یکیه. تا اینجا معلوم. و مرحوم صاحب عروه هم در واقع چند تا اصطلاح رو آورده؟ دوتا. اصطلاح سوم که خوف وقوع در حرامه رو با بیان تفسیری برای ریبه به کار برده. مرحوم صاحب جواهر میگن آقا ما اصلا ببینیم ریبه یعنی چه؟ ریبه از ماده رابه، رابه مرحوم صاحب کشف اللثام ایشون نقل میکنه که فرموده ما یخطر بالبال من النظر دون التلذذ، چیزی که خطور میکنه به بال از نظر اما بدون تلذذ، فعلا قصد لذت و تلذذی بگید نیست اما خطور به بال میکنه. چرا؟ اگه با تلذذ باشه، خب خود تلذذ یک عنوان مستقله دیگه،
یه همون مایه
عجبو که در قرآن مایه عجبو که مثلا یعنی چی؟ یعنی که
حرام
نیست جان؟ نه نه، یعنی لذت نیست اما بعدن کار سخت میشه برات.
خب این داره میگه اصلا مثلا همون چیز تخیلی که میکنیم بدون قصد لذت. خب او که خود خداوند پیغمبر میگه ولو که تو تو رو به تعجب بنزنی یه چیزی تو ذهن حاصل میشه و لذت نیست.
نه او که حتما اینجوری نیست، ولو اعجبه کنه ولو به تعجب در بیاره، حالا او معناش این نیست که نه، منظور اینه که یعنی بعدن آدم فکرش مشغول بشه. چرا؟ چرا معنا همینه؟ بله. ما یخطر بالبال من النظر،
بدون لذت، بدون لذت.
بله لذت نه،
چیزی بدی نیست،
الان لذت نیست،
بالا پایین میکنه
جان،
میگه طرف تو ذهن بالا پایین میکنه تصویر میشه ولی لذت
نه، یعنی آدم ممکنه به گناه بیفته، الان لذتی در کار نیست اما بعدن بگه خب ای به ای زیبایی برم و مثلا دنبالش کنم و چنین و چنان و مزاحمش بشم و جان. چرا دیگه؟ معنا اینه ما یخطر بالبال من النظر دون التلذذ. بعد خودش میگه، حالا اجازه بدید، بعد میگه که ایشون فرموده که ثم قال، او صاحب جواهر داره از کشف اللسان میگه، میگه ثم قال او خوف افتنانن، ریبه رو اینجوری معنا میکنه، میگه ما یخطر بالبال دون التلذذ، یا بگو خوف افتنان، خوف وقوع در حرام. الان به قصد لذت نبوده ها، ولی ممکنه که بعدن به چی بیفته؟ به حرام بیفته، یعنی بعدن یادش بیاد که این قیافه اینجوری بوده و چنین و چنان، خدای ناکرده به حرام بیفته. مرحوم صاحب جواهر میگن والفرق، یعنی این آقا میگه، هنوز این کلام کشف اللسامه، صاحب جواهر میگن ایشون اینجوری گفته، گفته والفرق بینه و بین الریبه ظاهر مما عرفت. فرق بین چی؟ بین خوف افتنان و ریبه. یعنی آقای کاشف اللثام اینها رو چند چیز دونسته؟ نه دیگه، سه چیز دونسته. یکی گفته تلذذ، یکی گفته ریبه، جان رابه. خب نه، ایشون گفته او خوفو، ولی دوباره خودش گفته والفرق ظاهر، ایشون گفته ولی او، اما اول بعد گفته نه والفرق ظاهر. لذا ایشون میگه که علامه هم در تذکره سه تا قید آورده، هر سه رو آورده، گفته تلذذ، ریبه، خوف وقوع در حرام یا خوف افتنا. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، ریبه رو گفتن ما یخطر بالبال من النظر دون التلذذ، که به عبارت دیگه بگو او خوف افتنان. خب حالا سوال، پس چی شد بالاخره؟ اینا دو چیز شدن یا سه چیز شدن همشون؟ تلزوز که سر جاش، اما ریبه با خوف وقوع در حرام چی شدن؟ آی کاشف اللسام، هنوز که حذف کاشف اللسام رو داریم میگیم، ایشون میگه اصلا ممکنه ریبه رو ما خودش شامل افتنان بگیریم. چرا؟ چون ریبه از ماده رابه میاد، رابه یعنی اذا وقع فی الاضطراب، رابه اذا وقع فی الاضطراب، حالت اضطراب به انسان دست بده. خب خوف افتنان هم همین حالت ریبه دیگه، ترس دیگه، آدم میترسه اگه الان نگاه کنم بعدن به گناه بیفتم، این خودش حالت اضطراب دیگه. لذا ریبه رو کاشف اللسان میگه ما شامل افتنان میگیریم. ولیکن و یمکن تعمیم الریبه للافتنان، یعنی از این حرف قبلیش داره کاشف اللسان چیکار میکنه؟ دست برمیداره، میگه ممکنه. و شاید این که محقق سخنی از خوف افتنان نیاورد، محقق چند تا قید گفت؟ دو تا گفت. صاحب عروه هم اگه تو ما چه گفتیم؟ دو تا گفت. که بعد صاحب عروه در ادامه ریبه گفت ای خوف الوقوع فی الحرام. کاشف اللسان میگه، میگه شاید علتش همینه. علامه هم در تحریر و نیز غیر علامه و غیر محقق بقیه هم خوف امتنان رو نیاوردن، شاید علتش همینه. درسته؟ ریبه رو شامل خوف افتنان گرفتن. خب مرحوم صاحب جواهر میگن از ظاهر ان المراد من الریبه خوف الوقوع معها فی محرمه. ریبه یعنی که آدم در این حالت میترسه از اینکه در چی بیفته؟ در گناه بیفته. مثلا در گناه افتادنش یکیش به چیه؟ یکیش اینه که این نگاهش رو ادامه بده، چون اون یک نظرش اشکال نداشت دیگه، نظر من دون تلززش اشکال نداشت. مثلا ریبه یعنی چی؟ یعنی میترسه حتی همون لحظه بعد ادامه بده با تلزز بشه، میترسه که بعدن افکار ناسوابی به ذهنش بیاد و الی آخر. بعد
فکر ناسواب میشه؟
بله دیگه، بله.
یا به عمل با
نه، فکر تا وقتی که به عمل نرسه که اشکال نداره.
فکر بعد بکنه.
فکر بعد کنه، بعد او فکر میترسه که به وادی عمل دچار بشه دیگه. الیاذ بالله بعضی ها الیاذ بالله بعضی ها به خود بپردازن، بعضی ها به دیگری بپردازن، بعضی ها اقدامات ناصحیح انجام بدن. معلومه، معلومه. خب حالا حالا اون که اختلافه دیگه، ولی خب یعنی اونم حرامه، حرامه، ولی خدای متعال از باب رحمتش تا وقتی به مرحله بروز نرسه عذاب نمی کنه، و الا خودش معصیته در واقع. خب حالا مرحوم صاحب جواهر عرض کردم، میگن ان از ظاهر ان المراد من الریبه خوف الوقوع معها مع الریبه فی محرم، ولعله هو المعبر عنه بخوف الفتنه. لذا صاحب جواهر میگن شاید ریبه یعنی همان خوف افتنان، خوف فتنه، خوف افتادن در عمل حرام. فیکون الاقتصار علیهما کما فی المتن اجود. ایشون میگه پس ما اکتفا کنیم به دو قید همچنان که تو متن شرایع هست بهتره و درسته. که اون چی باشه؟ لزه. یک تلزز، دو ریبه.
تلزز یعنی چی؟
قصد لذت.
لذت لذت
اصلا نگاه میکنه به قصد لذت بردن، کیف کنه.
اوکی،
احداثش که با نیت لذت که اشکال داره، که اگه چشمت افتاد بعدن لذتم بردی، اونم با چشمتو برگردوندی، اونجا اشکال نداره. نه اینکه شما احداث لذت کنید، اون که معلوم پر واضحه که اشکال داره.
لذت با یورجو که چیه؟ چه فرقی میکنه؟
خیلی به تعجب وادارت میکنه، چقدر زیباست خدا. نه من لذت نمیبرم، ولی میفهمم که این خیلی زیباست. من گاهی میفهمم یک چیزی خیلی زیباست، اما بسیار چشمم که میفته ناراحتم، برای اینکه میفهمم خیلی زیباست اما بسیار ناراحتم چرا چشمم به نامحرم افتاده. نه خب حالا این هم کلام مرحوم صاحب جواهر درست شد. بعد صاحب جواهر یه نکته ای رو ادامه میدن، میگن البته نسبت به اجنبیه فقط بحث نظر نیست، بلکه سمع و لمس و سایر مسائل هم همینه. که حالا ما شنیدن صداش و اینها رو یه بحث مستقلیه که او رو الان واردش نمیشیم. ایشان میگن در همه این موارد اگر خوف افتنان باشه باز دوباره چیه؟ بگید حرامه. بل الاحوت والاولا اجتنابه بالتصور، احوت اولا البته دیگه تصورش.
بعدا تصورش حاصل میشه؟
نه همین الان تصور کنه در ذهن خودش.
نگاه نکن تصورش
کنه. بله تصور کنه. البته احوت اولا میفرمایند دیگه. احتیاط مستحب. یک تمامش کنم معذرت میخوام. فضلا عن ذکر الاوصاف و نحوه. تا این که ذکر اوصاف و اینها. این تا اینجا مرحوم آیت الله خویی در مستند جلد 32 از این موسوعه صفحه 25 ایشان میگن بلا خلاف بین ذالک و تدل علی. ایشان شروع میکنن به دلیل آوردن برای مطلب. یک دلیلشون عدم الخلافه، یک دلیلشون البته عدم الخلاف که دلیل نمیگن، میگن بلا خلاف و تدل علی. دلالتشو چی میارن؟ آیه کریمه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم تا آخر. بحث بسیار زیبایی دارن اینجا که من انشاءالله در جلسه بعد متعرضش میشم. کل بحث ایشان، کل یک جلسه رو به خودش اختصاص میده. آره بحث مفصلی دارن. آیت الله فاضل اینجا یک کلمه دارن، اینو میگم عرضم رو تمام میکنم که نظرم قشنگه. ایشون میگن علت این که تلزز و ریبه نباشه، خب ما تا حالا علتی براش بیان نکردیم. به چه علت گفتیم که ما لم یکون هناک تلززون و ریبتون؟ دلیل چی بود؟ دلیل نیاوردیم ما. آیت الله فاضل میگن لملاحظت مذاق شرع فی ذلک. ما مذاق شرع رو که به دست میاریم میبینیم همش شرع میگه باید در نگاه ها بگید نیت لذت بردن و چشم چرانی و اینها نباشه، و یکی هم نگران خوف و نگران وقوع در حرام و امثال اینهاست. اون چه که قرار بعد انسان رو به حرام بیاندازه شارع میگه از اول جلوشو بگیر. شبیه این قضیه رو ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شارع در موارد مشابه شبیه اینو داره. چرا میگه یک مرد و یک زن نامحرم در یک مکان خلوت حرامه که با هم باشن که دیگری رفت آمد نمیتونه بکنه؟ خب صرف وجود اینها در مکان خلوت که این که حرام نیست به ما هوه هوه. آها به اعتبار این که خوف وقوع در حرام میرود، پس از اول شارع مقدس چه کار کرده؟ حرام کرده، جلوشو گرفته. ایشون میگن ما مذاق شریعت رو که به دست میاریم همینطوره.
اون روایتی که مال اون مرد بی ادب می‌خواست کنیزی بخره او دلالت نمی‌کنه
که
مذاق.
بله دیگه، چرا دیگه؟
چی مضمونش بود؟ چون او گفتش وقتی من نگاه بکنم.
آره همزیتو.
بعد هدف چی فرموده اونجا؟
فرمودن که نگاهت رو اینجوری یادمه که نگاهت رو ادامه نده به نظرم دیگه، که این کار رو نکن. نه حالا اون، حالا ادله رو من بررسی میکنم و عرض میکنم. فردا انشالله متعرض میشیم که وجه این که آقایان گفتن لا لتلذذن ولا لریبه و مراد از ریبه یعنی خوف وقوع در حرام که حالت اضطراب نفسانی، اصلا خوف اضطراب نفسانی ایجاد میکنه، رابه هم به همین معناست، تردده فی القلب و الی آخر، این دلیلش چیه؟ عرض کردم کلمات زیبایی دارن در اینجا مرحوم آیت الله خویی که خواهد آمد، ولله الحمد.